ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امیر کویت وارد تهران شد. وزیر دفاع آمریکا در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. چین اظهارات مقامات آمریکا و ژاپن در جریان یک کنفرانس امنیتی را تحریک‌آمیز خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. شیخ سبا احمد جابر از سبا، امیر کویت، برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران عصر امروز یکشنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش ها، امیر کویت در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت و مراسم استقبال رسمی از او نیز ساعتی بعد با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کاخ گلستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است امیر کویت در این سفر دو روزه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. این سفر به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد و به گزارش خبرگزاری ایرنا نخستین سفر شیخ سباه به ایران است. چاک ایگل، وزیر دفاع آمریکا، امروز یکشنبه در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. سفر چاک ایگل به افغانستان یک روز پس از آزادی تنها سرباز آمریکایی اسیر طالبان و رهایی 5 عضو طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو صورت گرفته است. آقای هیگل که مستقیماً وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شده، ابراز امیدواری کرد که توافقی که به آزادی سرباز آمریکایی منجر شد بتواند در تلاش‌ها برای مصالحه با شبه نظامیان افغانستان پیشرفتی پدید آورد. چین از اظهارات وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در جریان یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور به شدت انتقاد کرد و این اظهارات را تحریک‌آمیز خواند. ژنرال وانگ گوانژونگ، معاون ستاد مشترک ارتش چین، روز یکشنبه در کنفرانس امنیت آسیا سخنان وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در همین کنفرانس را غیر قابل قبول خواند. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در سخنان خود گفته بود که دولت پکن دریای جنوب چین را بی‌ثبات کرده است. و اما محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، به تازگی ویدیویی را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده که در آن محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به اظهارات درباره حوادث سال 88 می‌پردازد. در این ویدیو فرمانده سپاه به صراحت از نقش این نیرو در جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان صحبت می‌کند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا روز یک شنبه به رخدادهای ترکیه واکنش نشان داده است. نیلز موژنیکس در بیانیه که در اختیار
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید خط قرمز نیروهای انقلاب قدرت گرفتن نیروهای به گفته او مخالف انقلاب بوده که در دوران دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
در ویدیویی که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد حکومت ایران منتشر کرده، آقای جعفری در حضور جمعی از فرماندهان و مقامات عالی رتبه سپاه پاسداران، از جمله نماینده رهبر ایران در این نهاد نظامی، مشغول سخنرانی درباره انتخابات سال 88 است. تاریخ بیان این صحبت‌ها مشخص نیست، اما فرمانده سپاه پاسداران در این سخنرانی می‌گوید هنوز هم بسیاری از مسئولان، برخی از علما و کسانی که آنها را خواص معرفی می‌کند نسبت به اتفاقات افتاده ابهام و اعتراض دارند. او همچنین به سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در 29 خرداد سال 88 اشاره می‌کند و می‌گوید بعد از این سخنرانی تکلیف مشخص بود.
تا رسیدیم به خطبه‌های نماز جمعه حضرت آقا، توی این خطبه‌ها مشخص بود که حضرت آقا حتماً موضع می‌گیرند و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردند و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره.
محمد علی جعفری در این سخنرانی منتشر شده از دو اقدام به گفته او بسیار اساسی و استراتژیک صحبت می‌کند که منجر به کنترل اعتراضات سال 88 شد.
دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا و بعد هم مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروهای انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت. از جمله مهمترینش هم همون برخورد یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود.
تقی رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، در تحلیل صحبت‌های مطرح شده در این ویدیو میگوید
نکته محوریش اینه که یک کلمه خط قرمزه که ما یه خط قرمزی داریم، این خط قرمز رو اجازه نمیدیم که بسیار کسی ازش عبور کنه. الان این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه توی خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که توی نظام نقش اصلی داشتن نمی کنجه. و اینو شما عهد بدید به اون مقاله آقای عبدالله جوانی در روزنامه صبح صادق روز پنجشنبه قبل از انتخابات 1388 که گفت رنگ سبز علامت انقلاب نارنجی است و ما نمیذاریم به سلام موفق بشه. این دقیقا بیان اون منطقه از یک مقام ارشدتر رسمی تو جمع همه به سلام فرمانده ها سپاه و نماینده های ولایت فقیه. ولی خب یه نکته هم که خلاصه سال 92 میشه گفت یه مقدار باستن ناچار شدن آقایان به ناچار عقب بشینن که خب ناراحت هستن دیگه.
در پی اعتراضات گسترده‌ای که به نتایج انتخابات خرداد سال 88 روی داد، علاوه بر چندین کشته، بسیاری از چهره‌های مخالف، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض نیز بازداشت شدند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به ویدیوی منتشر شده از محمد علی جعفری نشان ندادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، اینجا ایستگاه رادیو فرداست و دعوت می‌کنم که به یک گفتگوی ورزشی توجه بفرمایید. فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران امروز یکشنبه از سوی سرمربی این تیم کارلوس کیروش اعلام شد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با خط کشیدن روی نام 4 بازیکن حاضر در اردوهای آماده سازی این تیم 23 بازیکن را برای حضور در جام جهانی 20 به برزیل خواهد برد. محمد رضا خلعتبری، سردار آزمون، مهدی شریفی و سوشا مکانی 4 بازیکنی هستند که از لیست نهایی خط خوردند. برای بررسی بیشتر این خبر گفتگو می‌کنیم با امیر هاشمی مقدم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ساکن در هلند که الان روی خط ارتباطی ماست. آقای هاشمی مقدم، خوش اومدید به این بخش خبری. قبل از هر چیز ارزیابیتون رو راجع به بازیکنان حذف شده از لیست نهایی تیم ملی خواستم بپرسم و اینکه برخی معتقدند دست کم 2 نفر از این 4 نفری که خط خوردن میتونستن در لیست نهایی قرار داشته باشن.
تشکر کنم. بله، من هم خودم جا خوردم، به خصوص وقتی که نام خلعتبری و سردار آزمون رو دیدم که در لیست نیست. منتها خب این بستگی به تفکر جناب آقای کارلوس کیروش داره. ظاهرا از یک طرف جوانگرایی میکنه ایشون، منتها اگر جوانگرایی کنه سردار رو نمیبره این سواله، و از اون طرف قضیه من فکر میکنم کارلوس میدونه چی میخواد، چون وقتی که به انتخابایی که کرده نگاه میکنیم دوتا بازیکن گوشه چپ داره، دوتا گوشه راست داره، دوتا نوک حمله داره و دو سه تا بازیکنای دیگه داره که میتونن به شکل مجازی در گوشه چپ و گوشه راست زمین بازی بکنن. منتها خب من شخصا خودم مجددا میگم من شخصا علاقه خاصی به خلعتبری فوتبالش دارم. منتها انتخاب ایشون بر اساس این بوده که من فکر میکنم اون ترکیبی رو که همیشه حفظ کرده میخواسته حفظ کنه. ظاهرا شجاعی سمت چپ بازی کنه، احتمالاً اشکان دژاگ سمت راست و جایگزین اینا 100% آقای جهانبخش است و آقای بختیار رحمانی.
بله، حالا آقای هاشمی مقدم، این بازیکنانی که در لیست نهایی قرار دارن چقدر میتونن در موفقیت تیم ملی نقش داشته باشن؟ یا به عبارتی آیا این مجموعه از بازیکنانی که الان هستن در این لیست نهایی تمام داشته های فوتبال ایرانه؟
ببینید بازیکنایی که الان در لیست نهایی هستن 100% بازیکن بسیار خوب و بسیار با قابلیتی هستن، اینو ما فراموش نکنیم. بازیکنایی که حذف شدن اونها هم بازیکن بسیار خوبی بودن، سردار آزمون یا حتی مهدی شریفی، دو تا جوونی هستن که نه فقط ایران بلکه من فکر کنم در 2-3 سال آینده تمام دنیا ازشون خواهد شنید. ولی بازیکنایی که در حال حاضر با تیم ملی رفتن 100% کیفیت‌های بالا دارن. شما نگاه بکنید به فوتبالیستی که خارج از ایران بازی میکنن، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش، اینا تو یا قوچان نژاد، اینا درصد بازیکنان که تو تیمای خودشون بسیار موثر بودن و هر کدوم به نحوی یکی از بهترین بازیکنان تیمشون شدن تو خارج از ایران.
بله.
و مسئله خوب بازی کردن فقط نیست. من طرز تفکر آقای کروش رو من فکر میکنم اینه که توی بازیایی که گروه رده بندی نباید خوب بازی کنی ببری، حتما باید برای برد بری، چون مهمترین مسئله همینه. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم جلوی آرژانتین بخوایم فوتبال بازی کنیم یا فوتبال زیبا به نمایش بذاریم و بازی رو هم ببریم. این یه مقداری از منطقی دوره.
بله. حالا آقای هاشم مقدم، شما ببخشید تو صحبت شما زدم، شما در اتریش حضور داشتید و از نزدیک بازی های ایران رو و تمرینات این تیم رو دنبال کردید، نحوه بازی های تدارکاتی ایران و روند آماده سازی تیم ایران رو در اونجا چطور دیدید؟
من یه بازی از تیم ملی داشتم و چند تا تمرینشون و بازی آخرشون از نزدیک دیدم. من شخصا خیلی خوشحالم از حالتی که تیم تمرین میکرد، اون یک دستی که تیم داره و نحوه تمرینات. تیم ملی ایران خوشبختانه از فیزیکی از بدنی در شرایط بسیار خوبی هستش. نگاهی بکنیم با این مخصوصا به دوتا بازی آخری که جلو مونتنگرو و آنگولا کردن، ما خیلی سرتر بود از فیزیکی و بدنی. و در بازی آخر تو بازی اصلا خوبی نبود، نیمه اولش بازی خوبی نبود، نیمه دوم بهتر شد. منتها با اینکه بازی خوبی هم نکردیم ولی بازی رو نباختیم. ما با اینکه بازی خوبی هم نکردیم دو تا سه تا موقعیت 100% گل داشتیم که این یکی از روشنیای این تیم ایران میتونه باشه، یکی از امیدهای تیم ایران میتونه باشه. در اصل ما سه تا بازی کردیم، سه تا هم نباختیم. مهم اینه که بیشتر بتونیم موقعیت گل برای خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم بازی ها رو ببریم.
بله. به عنوان پرسش پایانی آقای هاشم مقدم، میتونم از شما بپرسم که اگر شما سرمربی تیم فوتبال ایران بودید چند نفر از این 4 بازیکنی که امروز خط خوردن رو در لیست نهایی خودتون قرار میدادید، یا میتونید اگر امکان داره نام ببرید؟
من ببینید همشون عزیزن، همشون فوتبالیست خوبی هم، ولی من شخصا ببینید سلیقه‌ای فوتبال سلیقه‌ایه. من شخصا سردار آزمون و خلدبری رو میبردم. خلدبری به خاطر تجربه زیادی که داره، به خاطر که تو چند تا پست مختلف فوتبال بازی کنه، و سردار آزمون به خاطر قابلیتایی که یک جوان 19 ساله داره، قد و بالای خوب داره، زمانی که احتیاج داری تو پای بلند رو دروازه حریف بریزی، تو زمانی که احتیاج به نتیجه گیری داری. منتها خب مشکله اوچان نژاد تیم برده جام جهانی، کریم انصاری فر رو فرم بسیار خوبیه، دو تا نکم داره، انتخاب مشکل سلیقه‌ایه. ولی خب من شخصا میگم سردار آزمون و خلدبری جزء گزینه‌های من بودن.
بله. ممنون از شما. گفتگویی بود با امیر هاشمی مقدم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ساکن هلند، درباره لیست نهایی اعلام شده تیم ملی فوتبال ایران اعزامی به جام جهانی فوتبال در برزیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله. به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم با یک خبر، این که به گفته رئیس یک مرکز تحقیقاتی در تهران، ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، میزان مرگ‌های سالانه در ایران بر اثر سرطان را 33,000 نفر اعلام کرد. آقای اکبری که روز شنبه در همایشی در وزارت بهداشت سخن می‌گفت، میزان ابتلا به سرطان در ایران را 150 مورد در هر 100,000 نفر ذکر کرد و گفت در سرعت رشد سرطان و بالا رفتن بروز آن با هیچ کشوری قابل مقایسه نیستیم. شنوندگان گرامی، این بودیم مجموعه خبری. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما می شود.